أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل فرج
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که حق این است که اخبار حدثی چه شق اول و چه شق ثانی به هیچ وجه مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست و ادله حجیت خبر واحد ربطی به خبر حدثی و اخبار عن حدثین ندارد. ولذا اخبار حدثی از این باب، یعنی از باب خبر واحد، حجیت نداره. بله، از باب قول اهل خبره برای غیر اهل خبره مثلا یا عناوین از این قبیل می توانیم حجیتی برایش اثبات بکنیم، اما نه از باب خبر واحد. عمده ادله‌ای که ما داشتیم برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه عبارت بود از سیره، سیرت العقلاء به ما هم عقلاء و سیرت العقلاء به ما هم متشرعه. این مهمترین دلیل ما در باب حجیت خبر واحد ثقه بود و عرض کردیم اگر در سایر ادله خدشه بشود، علی الظاهر در این دلیل نمیتوان خدشه کرد. آنچه هم که به عنوان خدشه مطرح شده است قابل پاسخ است. خبر یا قضیه، که قضیه عبارت است از مرکب تام خبری، این ویژگی را دارد که قابل تصدیق و تکذیب است. چرا؟ چون به این، چون خبر فی حد نفسه محتمل الصدق و الکذب است. خبر به ما هو خبرون فی حد ذاته، ما کاری نداریم حالا این خبر چه کسی این خبر رو مطرح کرده است، فعلا خود خبر، خبر فی حد ذاته محتمل الصدق و الکذب است. یعنی ممکن است خبری صادق باشد و ممکن است خبری کاذب باشد. عقلا برای امرار معاش و برای اینکه نظام معیشت و حیاتشون برپا باشد نیازمند استفاده از خبر هستند. خبر دریافت میکنن و بر اساس اون امور رو مترتب میکنن یا اخبار رو به دیگران منتقل میکنن و طبعا انتظار دارن که بر اون اخبار اموری مترتب بشود. پس خبر نقش مهمی در زندگی عقلا دارد. خب، ولیکن این خبر فی حد ذاته محتمل الصدق و الکذبه. عقلا هم میخوان به این خبر عمل کنن. چه کنند که از حالت کاذبه خبر در امان بمانند؟ در اینجا ضمانتی رو در نظر گرفتند و اون ضمانت این هست که مخبر و راوی شخص مورد اعتماد و وثوقی باشد. لذا در این زمینه وثاقت راوی مطرح می شود. البته ما قبلا عرض کردیم که وثاقت راوی تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه نیست و موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. وثاقت راوی معرف است، یعنی معمولا وقتی وثاقت راوی هست وثوق و اعتماد هم به دنبالش میاد و شخصی که ثقه هست، این شخص شخصی است که معتمد علیه است، قابل اعتماد است و میشود به او اعتماد کرد. عقلا با در نظر گرفتن چنین ضمانتی سعی میکنن که حتی حتی المقدور و به نحو حد اکثری خودشون رو از اخبار کاذبه دور نگه دارند و گرفتار اخبار کاذبه نکنند، در عوض از مزایای اخبار صادقه بهره مند باشند. آیا این به نحو 100% است؟ نه، ولی به نحو حد اکثری مانع از کذب خبر می شود، یعنی احتمال کذب خبر رو بسیار کاهش می دهد، اما به صفر نمی رسونه. ممکنه همین مخبر مورد وثوق در مورد اشتباه بکند یا دروغ بگوید، دچار شذوذ و انحراف بشود، ولیکن به شکل عمومی و نوعی چنین ویژگی هست. مستحضر هستید که در بحث تعارض الادله، حالا عزیزانی که دوره قبل مثلا در خدمتشون بودیم اونجا این بحث رو ما به تفصیل عرض کردیم، عزیزانی هم که در دروس خارج اصول دیگری این بحث رو دیدن یا از دوره سطح در ذهن مبارکشون هست، این بحث رو میدانن که یکی از ابحاثی که مطرح هست این هست که در اخبار علاجیه بخشی از اخبار بیانگر مرجحات هستن، مثل روایت راوندی یا صحیحه عمر بن حنزله که مشهور است به مقبوله عمر بن حنزله یا مرفوعه زراره، اینها بیانگر مرجحاتی هستند. از جمله روایاتی که ازش مرجحات استفاده می شود صحیحه عمر بن حنزله یا مقبوله عمر بن حنزله است که در این روایت سه دست مرجح آمده: یک، الترجیح به صفات راوی، دو، الترجیح به صفات روایت، سه، الترجیح به صفات المضمون. یعنی یک دسته از مرجحات صفات راوی هستن مثل اعدلیت، اوثقیت، اصدقیت، افقهیت. دسته دوم صفات الروایه که اینجا شهرت مطرح شده است، و دسته سوم صفات المضمون که عبارت است از موافقت الکتاب و مخالفت العامه. خیلی خوب، ما البته این در جای خودش بحث کردیم و عرض کردیم که بعید است ما بتوانیم از این روایت به روشنی صفات الراوی رو استفاده بکنیم، ولی بسیاری این رو استفاده کردن. اونهایی که صفات الراوی رو استفاده کردن از این روایت و قائل هستن یکی از مرجحات صفات الراوی است، یعنی راوی اوثق باشد، راوی اعدل باشد، افقه باشد و تعابیری از این قبیل، روایتی که راویش دارای این ویژگی ها و صفات باشد، این روایت مقدم می شود بر روایت دیگری که راویش دارای این ویژگی ها نیست. مطلب رو خلاصه کنم، میخوام به ذهن آقایان بیاد مطلب که چه بوده، لذا این مقدمه رو عرض کردم. خیلی خوب، در اونجا اعلام چه می فرماین؟ در اونجا اعلام می فرماین که این خبر لو خلیه و نفسه به خودی خود واجد شرایط حجیت بود. چرا؟ چون راوی خبر ثقه بود، راوی خبر ثقه بود، الا انه که وقتی همین خبر که به خودی خود واجد شرایط حجیت هست، چون راوی اون ثقه هستش، وقتی در مقام معارضه قرار گرفت، دیگه وثاقت راوی کفایت نمی کنه. یعنی وثاقت راوی فقط در سطحی پاسخگو هست که این روایت با معارض مواجه نبود، لکن عند المعارضه وثاقت راوی کفایت نمی کنه. ما اینجا چی نیاز داریم؟ ما اینجا اوثقیت نیاز داریم. عدالت راوی کفایت نمی کنه. ما اینجا عدلیت نیاز داریم. یعنی وقتی مانع آمد، وقتی مشکلی پیش آمد، حتی وثاقت هم دیگه کفایت نمی‌کنه. ما یک درجه بالاتری می‌خوایم. یعنی اینجا عقلا یک ضمانت بالاتری رو طلب می‌کنن. من باز عرض می‌کنم این علل مبناست دیگه، و مبنای کسانی که صفات الراوی رو به عنوان مرجحی از مرجحات قبول دارن، این رو دیگه علل مبنا دیگه، پس اگه مبناشون این باشد، دقت من چه عرض کنم، بنابراین که ما مبنامون این اون باشه، تقریر مطلب و تقریب مطلب این گونه است که من عرض میکنم، دیگه وثاقت کفایت نمی کنه. چرا؟ چون معارض آمد. وفاقت زمانی به درد میخورد و مشکل رو حل میکرد که معارضی در کار نبود، اما الان که معارض پیدا شد دیگه وفاقت کفایت نمیکنه. وقتی روایت دیگری میاد با این خبری که راوی اون ثقه هست تعارض میکند و بعد ما مشاهده میکنیم که راوی آن روایت معارض، راوی خبر معارض اوثق از راوی این روایت است، در حقیقت در اینجا برای ما کشف میشود اختلال در حجیت این روایت. به نوعی اون روایت حاکم بر این روایت میشه. چطور؟ حکومت از چه بابی؟ از این باب که اون روایت موجب اخراج این روایت از موضوع حجیت میشه. یعنی عند المعارضه دیگه وثاقت شرط حجیت نیست، بلکه اوثقیت شرط حجیته. اصلا واضح ها جا؟ پس در هنگامی که معارضه ای نباشد ما هو شرط الحجیه؟ الوثاقه. لکن عند المعارضه ما هو شرط الحجیه؟ الاوثقیه. یعنی وقتی روایتی آمد با راوی اوثق، اون سبب میشه ما کشف میکنیم که این روایتی که راوی دیگر نقل کرده که ثقه هست اما اوثق نیست، این حجیتش مختله، حجیتش مختله. فلذا اون موجب میشود که این روایت تا قبل از این تحت موضوع حجیت بود، یعنی حکم حجیت بر این بار میشد، مترتب میشد، این بنده خدا از تحت حجیت خارج شد، لذا میگیم حکومت داره. چجا؟ حالا فرض بفرمایید که ما این رو بر اساس نص شرعی اثبات کردیم، بر اساس نص شرعی گفتیم آقا موضوع حجیت، موضوع حجیت وثاقت است. دقت میکنید چه عرض کنم؟ ما به خاطر مقبوله عمر ابن حنزله، به خاطر مقبوله عمر ابن حنزله داریم موضوع حجیت عند التعارض را تضییق میکنیم. اگر این طور گفتیم تضییق موضوع حجیت میشه ادعاءن، میشه ادعاءن و به خاطر وجود دلیل شرعی، لذا میشه حکومت. اما اگر گفتیم نه، این به خاطر مقبول عمر ابن حنزله نیست، بلکه سیره عقلا چنین اقتضا دارد و اساسا از اصل موضوع حجیت این است، بله خب میشه ورود، میشه ورود. دقت من جایی تکوینن، انگار تکوینن موضوع این دور است. دقت بکنید گرچه اونجا این بحث تکوینن هم اگر باشد، خود اون تکوینش هم باید بیاد شارع باشد. حالا کاری به این نداریم، ما بحث خارج از اون محل حاجت ماست. بگذاریم، مراد من این هست که در چنین حالتی حتی دیگه کسانی که صفات الراوی رو معتبر میدونن، حتی دیگه وثاقت هم کفایت براشون نمیکنه، میگن آها دوزش رو بر بالا، دیگه با وثاقت ما حال نمیکنیم، بیش از اینها نیاز داریم تا بالاخره بتونیم حجیت رو اثبات بکنیم، اوثقیت میخوان. اینا همه چیه؟ اینا همه ضمانته، اینا ضمانتی است که انسان عاقل نیاز دارد تا بتونه به یه خبری عمل بکنه، بخواد به یه خبری عمل بکنه. چرا؟ همه برگشت به همون نکته اولا. نکته اولا چه بود؟ این که قضیه یا مرکب تام خبری قابل للتصدیق و تکذیب، والخبر فی حد ذاته محتمل الصدق والکذب. چون این طور است، برای اینکه عقلا در امان بمانند از احتمال کذب، یا اینو به حد به صورت حد اقلی دچارش بشن، به حد اقل برسونن احتمال کذب را، در اینجا میان و وثاقت یا حتی اوثقیت را اگر بگیم عقلایی هستش در نظر میگیرن. خب پس اینجا در واقع آنچه موجب حجیت خبر واحد می شود و شرط حجیت است، عبارت است از وثاقت، و این وثاقت احتمال کذب خبر واحد را در امور حسی کاهش میده و احتمال صدق اون رو افزایش میده. پس اینجا مفیده. واضح شد آما؟ ملاک حجیت عقلایی و ملاک اعتبار عقلایی برای خبر واحد ثقه در حسیات شد وثاقت، خب، یا به نحو موضوعیت تامه یا به نحو طریقیت و معرفیت. فعلا اینجا محل بحث ما نیست. خیلی خوب، حالا بریم سراغ خبر حدسی. ما میخواستیم دلیل حجیت خبر واحد ثقه در حسیات را تطبیق بکنیم بر اخبار حدسی و خبر عن حدسن. باید ببینیم آیا این ملاک قابل تطبیق هست یا نه. در روش عقلایی تعبد معنا ندارد، صرفا کاشفیت و کارآمدی و کاربرد مهمه. عقلا اینطورن، عقلا کاری به تعبد ندارن، به کارآمدی نگاه میکنن. خاطرتون میاد روایت طبیه میگفتیم شما به عقلا بگید آقا شما طبق این روایت عمل کنی ممکنه خوب نشی ولی ثواب میبری. میخوام چیکار کنم؟ ثواب بخوام چیکار کنم؟ ثواب بخوام ذکر میگم، الان دلم درد میکنه میخوام حالم خوب بشه، مثلا عزیز من داره از دنیا میره، مثلا فرضون که سرطان داره فلان، اینو میخوام خوب بشه، من چیکار دارم که عین این کلام رو آقایی که اشهر افراد هست در کشور در باب همین طب روایی و اینها، ایشون به بنده خدایی گفته بود، یکی از طلبه های ما پدرشون سرطان داشت و اینها، و برحال بردن پدرشون رو پیش این آقا، رفتن مشهد و رفتن با اون آقا ملاقات کردن، از یعنی با اون خنده و گفت همش اینا بی خود و این حرف پزشکا، اونم سرطان بدخیم و این حرفا کدوم از این حرفا، این درمانش این هست و فلان اینها، اونا رو چیکار. بعد متذکرم داده بود که به فرض اگه درمانم نشه عوضش این ثواب داره اینا رو شما انجام بدید. خب مدت اندکی بعدش هم پدرش از دنیا رفت. البته عرض خدمتتون که نه خیلی هم هزینه کردم من، ناخدا هواپیما رفتن مشهد فلان با اون آقا، با چقدر مشکل هماهنگی ها که این آقا رو ببینن عکس و خط، بعد دارو تهیه کردن خیلی دقیق طبق دستور انجام داد، خواست دنیا رفت. البته میگفتش که بله مرگ دست خداست، پراید وسیله است، از منظرتون که نمیخواد مرگ و منخواد گردن اون آقا بندازیم، ولی من منظور میخوام بگم که این طوره دیگه. حالا بگذاریم، مراد این که میگه آقا من ثواب میخوام چی کار کنم، الان لاقل الان دنبال ثواب نیستم، حالا انشالله چشم به وقتش، الان میخوام این مریض من حالش خوب بشه. یعنی اون کارایی و کارآمدی براشون مهمه، نه اون جهات دیگر. نه تذکر میدم چون اینا خیلی امتداد دارد تو خیلی از بحث هایی که ما داریم، مثلا اون بحث های حوزه نظام سازی اسلامی، علوم انسانی اسلامی، جاهای دیگه، اینا کارآمدی و کاربرد، کارایی مهمه، نه اینکه بگه شما اینطوری عمل کن ان شاء الله ثواب میبریم. خب ثواب نمیخوام، میخوام نظام اجتماعی جامعه من به سامان باشد و درست باشد. بگذاریم، به هر تقدیر عقلا نظرشون به کاربرد و کارایی و کارآمدی است، نظرشون به کاشفیت، به تعبد کاری ندارن. اگر اون ملاکی که در خبر واحد ثقه در حسیات دارند در خبر واحد ثقه در حدسیات هم به کار بیاد، ازش استفاده میکنن، و اگر به کار نیاد استفاده نمیکنن. خب حالا ما بریم سراغ حدسیات. حدسیات یعنی چی؟ یعنی اونجایی که محل رأی و نظر و اجتهاد و استنباط و تحلیل و این گونه مسائل محاسباتی است. شما بگید آقا این رو کی حساب کرده؟ شما الان تو بازار، تو بازار یه دفتری دارن، مثلا دفتر محاسباتی داشته باشن تو شرکتشون، تو مغازه‌شون، هر جا که هستش، خیلی خوب. بعد میگه آقا اینجا یه نفر اومده حساب کرده دخل چقدر بوده، خرج چقدر بوده، اینا رو همه رو حساب کرده، محاسباتی که دارن. میگه خب کی اینو حساب کرده؟ میگه یک شخص بسیار متدینی، نماز شبش ترک نمیشه. یا آقا من چیکار به نماز شبش دارم؟ مگه من امام جماعت بخواستم انتخاب بکنم؟ مگه من بخواستم آقا این حساب ریاضیات بلد بوده یا بلد نبوده؟ ریاضیات حساب بلد بوده یا بلد نبوده؟ اینو من میخوام، میتونسته درست حساب بکنه یا نمیتونسته؟ میگه حالا اونش مهم نیست، ولی در تمام مدت داشت ذکر میگفت، ذکرش قطع نمیشد در تمام مدت محاسبه میگه. و آقا من اینو نمیخوام، من ذکرشو نمیخوام، خودم ذکر میگم بجاش، میخوام الان ببینم این دفتر حسابای ما که آمده، دخل، خرج، بدهی، طلب، فلان، اینا چجوریه، با هم تراز شد نشد، اینو من میخوام. من چیکار دارم به خوبی و بدیش؟ یعنی عقلا نگاهشون اینه در امور حدسی. ما بگیم شخص ثقه ایه، خب بله ثقه است، اما آیا وثاقت او یا عدالت او، پاکی او، ورع و تقوای او، آیا این جلوی اشتباهات محاسباتی او رو میگیره؟ نه. چقدر انسانهای پاک و خوب و با تقوا که در محاسباتشون دچار اشتباه میشن، در آرائشون دچار اشتباه میشن، در اجتهاداتشون اشتباه میکنن و نمیتونن که درست تشخیص بدن در موارد فنی. پس این ملاک در اینجا کاربردی نداره و نمیتواند جلوی اشتباه رو بگیره. ببینید مثال نزدیکتر بزنم، در همین عرصه فقه و فقاهت آیا ما میتوانیم بگوییم هر فقیهی که تقوا و قداست بالاتری داشت، فتواهای او به واقع نزدیکتره و دقیقتره. آیا کسی این حرفو زده؟ آیا اینطور هست که مثلا ما در طول تاریخ ببینیم کدام فقیه از همه با تقواتر بوده ما بریم فتواهای او رو اخذ بکنیم؟ یا کی از همه مقدستر بوده میگن آقا مقدس اردبیلی، ایشون خیلی مقامش بالا بوده، پس همه بشیم مقلد مقدس اردبیلی؟ کسی اصلا به ذهنش خطور کرده این معنا توی همچین چیزی؟ دقت کنید، بله اگر دو فقیهی اصلا از هر جهت با هم برابرن بالاخره لابد دلنا من ترجیح، خب میتونیم قرعه بندازیم کدوم انتخاب بکنیم، مثلا فلان یکی راشن کدوم اتقا هستن کدوم با تقوا ترن، اون دیگه از باب ناچاریه، یعنی دیگه هر دو برابر برابرن. فرض کنید به حسب ظاهر ما دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم مثلا قوی تر به لحاظ علمی و فنی، میگیم خب حالا لاغل یه مرجحی میخوایم دیگه که در مقام عمل معطل نمانیم، یک مرجح میتونه باشه کدام اتقا هستن کدام با تقوا تر هستن. اما اگر یه فقیهی است که ضعیفه به لحاظ علمی، توانایی استنباطش پایینه ولی بسیار متدین، بسیار مؤمن، اسمت اکتسابیه او در بالاترین سطوحه، اصلا شک در اسمت او نمی شود، دقت کنید چه عرض کنم. اما حالا ایشان مثلا ما باید مقلد او بشیم، باید ما از او تبعیت بکنیم چون دارای همچین مقامی است؟ هیچ کس چنین حرفی رو نمی زند. فقها و علمای ما در طول تاریخ علل عموم همه مقدس، متقی، ورع و دارای ویژگی های بالای ایمانی بوده اند، اما فتواهاشون با هم مختلفه، فتواهاشون مختلفه، فتواهاشون با هم دیگه تفاوت میکنه. پشت سر هم دیگه نماز هم میخوندن، به هم دیگه اعتقاد هم داشتن، ولی آراء هم دیگه رو تفنید میکردن، از بین میبردن، نه هم بی خوده، یعنی رای رای باطلی، دقت میکنه، در صورتی که پشت سرش نماز هم میخون، به اون عادل قبولش داشت، اما این کاری به فتوا نداشت، کاری به اون جهت فقاهت و اجتهاد نداشت. دیگه حالا ما چون قبلا بحث دخالت قوه قدسیه در اجتهاد رو قبلا اشاره کرده ایم، نمیخوایم به اون بحث مجددا برگردیم. عزیزانی که بخوان ببینن لااقل تو کتاب چاپ شده همین ماهو الاجتهاد لااقل این بحث درش آمده است و شما سروران گرامی علل عموم چه بسا دیده ای در ماهو الاجتهاد ما این بحث قوه قدسیه رو مطرح کرده ایم، در جای دیگه هم باز گفتیم مطالعه فعلا این چاپ شدهش اینه که در اختیار هست، حالا اون کتابو که چاپ نشده که چه فایده داره من آدرس بدم، بعدتر این که چاپ شده و موجوده هم ماحول اجتهاده که عرض می‌کنم عموم شماها علل قاعده دیده اید لااقل جلدش، هر محضر مبارکتون که بر تقدیر این طور هست. پس ما بگیم که از نگاه عقلا، از نگاه عقلا این ملاک در اینجا کاربردی ندارد، تازه این در صورتی است که ما احتمال خطا در اخبار حدسی و حسی را برابر بدانیم. بگیم یعنی همچنان که مثلا یک مخبری در امور حسی 80% احتمال صدق دارد 20% احتمال کذب دارد، در امور حدسی هم همینطوره، 80% احتمال دارد که درست عمل کرده باشه، 20% احتمال دارد که به خطا رفته باشد، در حالی که اینطور نیست. احتمال خطا و اشتباه در امور حدسی بیش از امور حسیه، در امور حسی باید درست ببینه، چشمش اگر بینا باشه درست صحنه رو مشاهده بکنه تمامه، گوشش اگر شنوا باشه درست مطلب رو بشنوه تمامه، اما در امور حدسی اینطور نیست، مطلب برمیگرده به فهم و استنباط و اجتهاد و تحلیل، اینجا خیلی اصلا اینجا مسار خطا و اشتباهه به مراتب بیش از جایی که اخبار حسی باشد. لذا حتی اگر ما وثاقت را معیار مشترکی بدانیم درباره خبر حسی و خبر حدسی، چطور در خبر حسی میگفتیم عند المعارضه وثاقت کافی نیست و اوثقیت نیاز داریم، اینجا هم میگیم حتی اگر در اخبار حدسی وثاقت لازم باشد اما قطعاً کافی نیست، ما به بیش از این نیاز داریم، به بیش از این مقدار نیاز داریم. فلذا حتی اگر قائل به کاربرد وثاقت در اخبار حدسی هم باشیم، لکن باید بگوییم این به تنهایی کفایت نمی کنه و ما به بیش از وساقت مخبر نیاز داریم تا احتمال خطای مخبر در اخبار حدثی رو کاهش بده و حتی از اون جلوگیری بکند. و از نگاه عقلا هیچگاه وساقت در اخبار حدثی اهمیت زیادی نداره. البته نمیخواهیم بگوییم عقلا نسبت به وثاقت مخبر عن حدثن لا به شرط هستند، این رو اینطور هم نمیخواهیم بگیم. بله واقعیت این استش که اگر مخبر عن حدثن وثاقت نداشته باشد ممکنه که فریب بخواد بده، ممکنه که فهمیده مطلب چیه اما تعمدن به خلاف اون فهم خودش نظر بده، میخواد شما رو اقراء به جهل بکنه، میخواد فریب بدهد. و کم لهم من نظیر، شما گاهی اوقات دستگاه کارشناسی در یک عرصه خاصی مثلا در عرصه اقتصاد میفهمد الان راه حل چیه اما تعمدن این راه حل رو پیگیری نمی کنه، نه مطرح می کنه نه پیگیری می کنه و اگر دیگران هم مطرح کنن استهزاء می کنه، مسخره می کنه، تخطئه می کنه. چرا؟ برای اینکه این دستگاه کارشناسی غرب زده است، دوست دارد کشور ما غربگرا و وابسته به غرب باشه. میبیند که اگر بخواد کشور ما به لحاظ اقتصادی قوی بشه دیگه گرایش اون کسانی که مخالفند با وابستگی به غرب تقویت میشه. برای اینکه اون گرایش تقویت نشود تعمدن میاد و به دروغ میگه نه راه حل این نیست، مخفی میکنه، یا اگر هم دیگران اظهار بکنن تخطئه میکنه، استهزاء میکنه و طرقی از این قبیل. بله البته وثاقت لازم. پزشک شما بهش رجوع میکنید بگه آه من همچین بیماری دارم، روزه گرفتن برای من چجوره، آیا مضر هست نیست؟ کثیرا ما مشاهده میکنیم که پزشکی که نه تنها معتقد نیست بلکه دشمن دین و اسلام و شریعت و اینجور امور هست کاملا غیر حرفه‌ای برخورد میکنه، یعنی برای اون که بیماری واقعا ضرر چندانی هم ندارد اما میگه نه ضرر داره، به هیچ وجه حق روزه گرفتن نداره، حکمم میده. معمولا جالبه حکمم، تو حق نداری حکم بدی، تو میتونی بگی مضره، حق نداری حکم بدی که روزه گرفتن برات حرامه، حکمم میده. فکر میکنه فقیه فتوا میده میگه روزه گرفتن حرام، دقت میکنی؟ خیلی جالب. من میخوام عرض کنم که و ما کثیرا ما مشاهده میکنیم که دروغ میگه، دروغ میگه، دقت میکنید؟ فلذا میخوایم عرض بکنیم که عقلا نسبت به صفت وثاقت در مخبر عن حدثن لا به شرط نیستند. بله به هر حال این در اونجا هم مهمه اما عرض کردیم که این به تنهایی کفایت نمی کنه و در حقیقت اصل همون قوت اوست در امر اجتهاد و استنباط به عنوان اهل خبره. بعد از اون اگر مثلا حالا این از این مرحله که عبور کرد اون وقت میگن که وثاقت هم داشته باشد. پس در مجموع از آن جهت که ملاک در اخبار حدثیه و اخبار عن حدثن وجود ندارد فلذا عرض میکنیم که دلیل حجیت خبر واحد ثقه شامل اخبار حدثی نمیشود، همچنان که اعلام هم علی العموم همین نظر رو داشتن. اگر به سیره متشرعه هم رجوع بکنیم، یعنی سیرت العقلاء به ما هم متشرعه، در اونجا هم میتوان گفت که سیره یک دلیل لبیه و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن از آن چیزی که العقلاء به ما هم متشرعه با اون در تماس بودن و بهش نیاز داشتن اخبار حسی بود، یعنی خبر بدهند از احادیث معصومین علیهم السلام. العقلاء به ما هم متشرعه اینجا بیشتر نیاز به خبر داشتن، عنایت بفرمایید. العقلاء به ما هم عقلاء بله در همه چیز به خبر نیاز دارن اما العقلاء به ما هم متشرعه از جهت تشرعشون بیشتر محل نیازشون این بود که برای اونها خبر بیاورن. قال الباقر علیه السلام، قال الصادق علیه السلام و مواردی از این قبیل. فلذا در اینجا هم ما بگیم که آنچه که مورد ابتلاء عمومی برای متشرعه معاصر معصومین علیه الصلاة و السلام بوده است، خبر حسی بوده و اخبار حدسی اونقدر براشون مطرح نبوده. فلذا ما میگیم قدر متيقن از سیره عقلا به ما هم متشرعه هم همین مطلب است، یعنی بفرمایید که بله اخبار حسی. خب یه نکته دیگه عرض بکنیم و اون که ما در میان روایات که داریم، برخی از روایات مزمره هستند، برخی از روایات حتی مزمره هم نیستند، یعنی متن روایت ذکر شده است بدون اشاره به قائل اصلی، ولو اینکه از قائل اصلی با ضمیر یاد بشود. چرا؟ به جهت اینکه روایات از قبیل عبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، زراره و سایر اجلا و اعلام روات، اینها علاوه بر راوی بودن در مقام افتاء هم بودند، افراد می بودن از اینها فتوا طلب می کردن. البته چون اینها روایت خیلی زیاد از حفظ داشتن یا حالا به شکل مکتوب در اختیارشون بوده است، روایات فراوان که عموم موضوعات و مسائل زمان اونها رو پاسخ میداده، فلذا کمتر نیازمند اعمال قواعد اجتهادی و انجام عملیات اجتهاد بودن. معمولا همین متن روایت مشکل رو حل میکرده، متن روایت رو میخوندن و طرف پاسخ میگرفته میرفته. و اینجا که متن روایت رو میخوندن، گاهی اوقات یا بگیم در بسیاری از موارد افرادی که به اینها رجوع میکردن به خاطر اعتمادی که داشتن، خیلی دنبال این نبودن که این کلام در اصل کلام امام باقر علیه السلام است یا کلام امام صادق علیه السلام یا کلام امام کاظم علیه السلام. مثلا دقت میکنید، به همین شخص اعتماد داشتن، این شخص مورد اعتمادی است، او از پیش خودش که حرف نمیزنه، لذا گاهی اوقات او کلام امام علیه السلام رو نقل میکرد بدون اشاره به این که اصلا این حدیثه، ولی طرف مقابل میفهمید که این حدیثه، یا نقل میکرد به نحو مزمره، یعنی مشخص نمیکرد این از کدام امام است، با ضمیر از امام یاد میکرد، و یا اینکه این امور رو از باب تقیه انجام میداد، گاهی هم تقییتاً اشاره به نام امام نمی کرد. به هر تقدیر هرچه هست که در اینجا فتوا رو بیان می کرد که این فتوا می توانست عیناً همون کلام امام علیه السلام باشد. خب ما می خواهیم چی عرض کنیم؟ می خواهیم عرض بکنیم که در این موارد درست از اینا فتواه به حسب ظاهر، و عموم مردم هم که دسترسی مستقیم به امام نداشتن، این بزرگانی که نام بردیم و بعضی دیگه در همین رده را به عنوان مفتی، فقیه و مجتهد و صاحب فتوا می شناختن، ولیکن در عین حال رجوع به اینها از این باب بود که اینها راوی احادیث اهل بیت، از پیش خودشون حرفی نمی زنن. پس یعنی حتی در این موارد هم این گونه نبود که شیعیان عموما مبتلا باشن به اخبار حدسی، بلکه حتی در این موارد که راوی نام اشارهی به قائل اصلی که امام باشد نمی کرد یا از او با ضمیر یاد می کرد، باز هم حالت مورد ابتلاء شیعیان اخبار حدسی نبود، بلکه اخبار حسی بود، چون در واقع این شخص داشت در منظرتون که اخبار حسی در شرعیات انجام میداد، اگرچه ظاهرش اخبار حدسی بود. این رو از این باب عرض کردیم که کسی نگه آقا نه در اون زمان لااقل برابر بوده ابتلاء به اخبار حسی و حدسی برای متشرعه و شیعیان، نه اینطور نبوده، حالت اغلب و اکثر یا بگیم حالت عمومی همون اخبار حسی بوده. البته اهل سنت بیشتر بر اساس امور دیگری از قبیل قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، مصالح مرسله، مفاسد مرسله و امثال ذلک پیش می رفتن، ولی متشرعی شیعه اینطور نبودن و به خاطر وجود ادله‌ای که بر ضد اون مبانی و روش‌ها داشتن، لذا عموماً با اخبار حسی سر و کار داشتن. فلذا خلاصه کلام این هستش که عرض کردیم عمده دلیل ما در اینجا سیره عقلا و ماهم مقلاست که عرض کردیم ملاک مورد نظر اونها قابل تطبیق بر اخبار حدسی نیست. در باب سیره متشرم عرض کردیم که دلیل لبیست قدر متیقنش به خصوص با توجه به شواهد تاریخی همان اخبار حسیست و نه اخبار حدسی. البته اینجا از روایات هم نکاتی استفاده می شود که انشاءالله بعدا عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.